بهره ای از آیات قرآن کریم، بیان ویژگی های مسجد طراز انقلاب اسلامی، بیان احکام فقهی، گزارش از فعالیت های ویژه مساجد کشور، گفتگو با امام جماعات شاخص، نکات و لطایف نماز، ایده های مردمی برای بهبود وضع مساجد و نمازهای جماعت. و تلاوت اذانگاهی.
صوت الاذان انيس القلوب في رفعه حان وقت الوجوب فجرا وظهرا وعند الغروب.
گلدسته
همه روزه حدود 35 دقیقه قبل از اذان ظهر به افق تهران. موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز.
افلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
فهم زبان قرآن
چون آیه های قرآن منشور زندگانی است. فهم زبان قرآن
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث فهم زبان قرآن در سوره مبارک یوسف به آیات 87 تا 93 رسیده بودیم، یعنی قسمت 12 سوره مبارکه یوسف. اشاره کردیم که سفر سوم برادران یوسف به سمت مصر در این قسمت مطرح میشه. پدر به پسران میگه پسرانم بروید و از یوسف و برادرش جستجو کنید و از رحمت خدا مایوس نشید که تنها گروه کافران از رحمت خدا مایوس میشن. خب برادران بر یوسف وارد میشن و این داستان رو مفصل ما در جلسات گذشته با هم گفتگو کردیم. میگن ای عزیز مصر، ما و خاندان ما را پریشانی و قحطی فرا گرفته و بهای اندکی برای تهیه مواد غذایی با خود آورده ایم. پیمانه را برای ما کامل کن و بر ما تصدق و بخشش نما که خداوند بخشندگان رو پاداش می دهد. یکی از مباحث که در این قسمت از سوره مبارک یوسف مطرح شد بحث عفو و گذشتی بود که مثال زدنی انصافاً از حضرت یوسف علیه السلام. ببینید برادران یوسف سخت‌ترین ضربه ها رو به یوسف زده بودند، او رو بردن تا آستانه مرگ. اگر نبود لطف خدا و شامل هار یوسف نمی شد، رهایی برای یوسف ممکن نبود. نه تنها خود یوسف آزار می دید، پدرش شکنجه سختی می دید. اما وقتی همگی زار و نزار در برابر یوسف قرار گرفتن تو این سفر سوم و تمام قدرت در دست یوسف قرار داشت، از لابلای کلمات یوسف به خوبی احساس می شد که او نه تنها هیچ گونه کینه در دل نگرفته، بلکه این موضوع رو رنج می ده که نکنه برادران بیاد گذشته بیفتند، ناراحت بشن، احساس شرمندگی کنند. به همین جهت بود که کوشش خودشو به خرج داد که این احساس رو از درون جان اونها بیرون کنه و حتی از این بالاتر میخواد به اونها حالی کنه که اومدن شما به مصر از این نظر که وسیله شناسایی بیشتر من در این سرزمین به اینکه از خاندان رسالتم من، نه یک غلام کنعانی که به چند درهم فروخته شده باشم، برای من مایه فخره، برای من مایه مباهاته. یوسف بخواد اونها چنین احساسی کنن که نه تنها بدهکار نیستن، بلکه چیزی هم طلبکارن. خب در ادامه قصه یوسف ما داریم که استقبال پرشکوه از پدر و مادر و برادران میکنه. بعد از اینکه پدر و مادر رو روی تخت باشکوه مینشونه و به پدر خودش یعنی حضرت یعقوب علیه السلام میگه آزادی من از زندان و آمدن شما از صحرای کنعان به مصر لطف خداونده، و این لطف خداوند پس از اون که شیطان بین من و برادرانم کدورت انداخت شامل حال ما شد. من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، در واقع علاوه بر عفو و بخشش برادران، برای اینکه خجالت نکشن تقصیر رو به گردن شیطان میندازه حضرت یوسف و برادران خودش رو تبرئه میکنه و اون جمله معروف رو میگه لا تصریب علیکم الیوم، امروز روز سرزنش و ملامت و توبیخ نیست. خب طبق اون چی که در تاریخ ما داریم و گواهی تاریخ رو داریم، مشرکین و کفار مکه تا جایی که میتونستن به پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سایر مسلمونا آزار رسوندند. مثلا عده‌ای از کودکان رو، عده‌ای از اراذل و اوباش رو برای اذیت و آزار ایشون اجیر کرده بودند. اونا رو مجبور میکردن تا به طرف پیامبر سنگ پرتاب کنن، اما پیامبر به جای اینکه خشمگین میشه مرتب اونها رو اینجور دعا میکرد اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون، خدایا قوم من رو هدایت کن، اونها جاهلن، اونها نمیدونند. خب سرانجام کار چی شد؟ بعد از اون همه آزار و اذیت و بعد از اون تنگنای اقتصادی و اجتماعی در شعب ابو طالب و بعد از اون که حضرت ابو طالب و حضرت خدیجه که هر دو یاور و حامی پیامبر گرامی اسلام بودن از دنیا رفتن، اون حضرت و مسلمانان مجبور به هجرت از مکه به مدینه شدن. بعد از اونه که در مدت 10 سال 84 جنگ از سوی مشرکین برای نابودی اسلام، برای نابودی پیامبر، برای نابودی مسلمانان بر رسول الله تحمیل شد. پیامبر گرامی اسلام بالاخره مکه را بدون جنگ و خونریزی فتح کردند. بعد در اولین اقدام به کمک امیرالمومنین علی علیه السلام کعبه را از وجود بت‌ها پاک کردند. همه بت‌ها را شکستند. پس از اون از مسجد الحرام بیرون اومدند. حلقه در کعبه را گرفتند و با لذت و شادمانی از پیروزی خطبه وحدت خوندند. اون فریاد بلند لا اله الا الله وحده 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 انجز وعده معروف. میگن در اون هنگام بود که مشرکین که اون هم آزار و اذیت خودشون رو به یاد داشتن، منتظر بودن که پیامبر اسلام دستور جهاد عمومی صادر کنه. اونا خیال میکردن احدی از اونها رو پیامبر زنده نمیگذاره. در حالی که مخالفان پیامبر به کعبه پناه برده بودن و در انتظار این بودن که پیامبر اسلام درباره اونها چه دستوری میخواد صادر کنه، حضرت کنار خانه کعبه اومد و دستگیره در خانه رو گرفت و فرمود الحمدلله الذی صدق الله وعده و نصر عبده و هزم الاحزاب وحده، شکر خدای رو که وعده او تحقق یافت، خدا بندش رو پیروز کرد، احزاب و گروه های دشمن رو منهزم و نابود کرد. بعد پیامبر رو به مردم کرد و فرمود چه گمان میبرید ای جمعیت قریش که درباره شما فرمان بدهم؟ میگن جمعیت قریش در پاسخ گفتند خیرن اخون کریمون و ابن اخن کریم و قد قدرت، ما از تو جز خیر و نیکی انتظار نداریم، تو برادر بزرگوار و بخشنده و فرزند برادر بزرگوار ما هستی و الان قدرت در دست توه. میگن پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن انا اقول کما قال اخی یوسف لا تثریب علیکم الیوم. خیلی زیباست. پیامبر فرمود من درباره شما همان میگویم که برادرم یوسف پیامبر درباره برادرانش به هنگام پیروزی گفت، یوسف گفت لا تصریب علیکم الیوم، ای برادران امروز روز سرزنش و ملامت و توبیخ نیست. بعد میگم پیامبر اون جمله تاریخیشو فرمود، اذهبوا فانتم الطلقاء، بروید و شما همه آزاد شدگانید. یعنی همه انسانهای جنایتکار رو پیامبر مورد عفو قرار داد و شعار الیوم یوم المرحمه رو سر داد، امروز روز بخششه، و این شعار در سراسر مکه تنین انداز شد. تفصیل این مطالب را اگه بخواید ببینید در تفسیر قرطبی جلد پنجم صفحه 3487 میتونید مفصل این مطلب رو ملاحظه کنید.
فهم زبان قرآن. اینجا رادیو قرآن.
بریم سراغ این پیروزی که اتفاق افتاده. حالا زکات این پیروزی چیه؟ یکی از سوالای بسیار کلیدیه. عزیزان بدون تردید هر موهبتی که از جانب خدا به انسان داده میشه یه زکاتی داره. یعنی چی؟ یعنی بهره ای از اون باید به دیگران برسه. پیروزی یه موهبت بزرگ الهیه. بهره ای که از اون به دیگران میرسه عفوه. عفو نسبت به دشمن خطاکار. لذا مولا علی علیه السلام در بخش از حکمت 211 نهج البلاغه میفرمان العفو زکات و ظفر. زکات پیروزی گذشت و عفوه. خب علاوه بر عفو که زکات پیروزیه، یه شکرانه هم داره پیروزی. مولا علیه السلام درباره شکر عملی پیروزی بر دشمن میفرمایند اذا قدر تعالی عدوک فجعل العفو عنه شکرا للقدره علی. هنگامی که بر دشمن پیروز شدی عفو رو شکرانه پیروزیت قرار بده. این جمله هم در حکمت 11 نهج البلاغه وارد شده. خب حالا میخوام یه مقدار راجع به همین مفهوم عفو با هم صحبت کنیم به عنوان تاج اخلاق والای انسانی. حدیث زیبایی از علی علیه السلام داریم که فرمود عفو تاج اخلاق والای انسانیه. العفو تاج المکارم، در قرص صفحه 520. شاید وجه جایگاه والای عفو این باشه که عفو گذشت رفتار مثبت و سازنده‌ایه که عواطف مثبت طرف مقابل رو برمی‌انگیزه، میتونه محبت و صمیمیت میان اونها رو ترمیم کنه یا بر اون اضافه کنه. گذشت دلها رو جلا میده، کینه‌ها و کدورت‌ها رو میزدایه که این کینه‌ها و کدورت‌ها بلای خانمان سوزند و از این راهه که صفا و صمیمیت به زندگی برمیگرده. حدیث زیبایی از پیامبر گرامی اسلام داریم، فرمود تعافو تسقط الوقائن بینکم، همدیگر رو عفو کنید تا کینه‌ها برچیده بشه. این روایت شریف هم در کنز العمال صفحه 7004 وارد شده. بدین جهتی که میگن عفو گذشت به خشونت‌ها پایان میده، ولی انتقام به صورت تصاعدی اگه پیش بره و دائما قتل و کشتار و ناامنی وجود داشته باشه این سلسله پایان ناپذیره. دیگه اجازه نمیده صلح و صفا و آرامش در جامعه پدید بیاد. بنابراین تبدیل انتقام به عفو یک تدبیر پرارزش اجتماعیه. منطقه عفو در مورد خودش با شرایط و حساب کتاب درست خودش.
فهم زبان قرآن، رادیو قرآن.
حالا برای اینکه این بحث کامل بشه من دوست دارم مراتب عفو از دیدگاه قرآن کریم یه مرور ساده‌ای بکنیم. ببینید عزیزان، از نظر قرآن کریم عفو و بخشش 3 مرتبه داره. مرتبه اولش اینه که انسان بدی دیگران رو ببینه اما به خاطر خدا ازش بگذره. خداوند در قرآن خطاب به پیامبر فرمود ای پیامبر خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، عفو رو بگیر، امر به نیکی کن، از انسان‌های جاهل هم عبور کن، بگذر. این اولین مرتبه عفوه، یعنی بدی دیگران رو ازش بگذره. مرتبه دوم اینه که انسان بدی دیگران رو نبینه. قرآن نادیده گرفتن ظلم و بدی دیگران رو تعبیر به سفح داره. پس ما یه عفو داریم که انسان از بدی دیگران بگذره، یه سفح داریم با صاد و خی جیمی، این ندیدن ظلم و بدی دیگرانه. خدا از مؤمنین میخواد نسبت به هم دیگه سفح داشته باشن تا مورد مغفرت الهی واقع بشن. ببینید سوره نور آیه 22 رو، ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لكم والله غفور رحیم. انسان های مؤمن بس همدیگه رو عفو کنه، از همدیگه بس بگذرن، ولیصفحو بس صفح هم بکنن، اصلا نباید بدی رو ببینند، عبور کنن. بعد میفرماند آیا الا تحبون، آیا شما دوست ندارید ان یغفر الله لكم، خدا شما رو بیامرزه؟ خب بیاید همین کار رو کنید، عفو کنید، صفح کنید تا مغفرت الهی رو شما به دست بیارید. والله غفور الرحیم. کسی که انتظار داره خداوند در قیامت او رو ببخشه باید خودش اهل بخشش باشه، اهل بخشایش باشه. کسانی که در حق او ظلم کردن رو بگذر ازشون، مهمتر این که ظلم اونها رو نادیده بگیره، یعنی علاوه بر عفو صفح هم داشته باشه. خب این مرتبه دوم عفو. مرتبه سوم اینه که انسان در مقابل بدی دیگران نسبت اونها نیکی. عفو انصافا از دو مرتبه قبلی دشوارتر و مشکلتره، اما باید بدونیم که در تعالیم اسلام این گونه عفو و احسان مورد تأکیده و به صورت جدی از مسلمان خواسته شده که اینطور باشن. سوره رعد آیه 22 رو ببینید.
والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة اولئك لهم عقبى الدار.
يدرؤون بالحسنة السيئة، سیئه رو با حسنه جبران میکنن، ازش میگذرن، عبور میکنن. اتفا بلتی احسن و از سیئته، سوره مومنین آیه 96 دفع کن به چیزی که نیکوتره سیئه رو، یعنی شما بدی رو با چیز خوب دفعش کن، در مقابل بدی نیکی انجام بده. حالا این سوال ممکنه در آخر مطرح بشه که آیا گذشت از ستمگر تقویت انسان ظالم و ستمگر نیست؟ عفو ستمگر موجب امضای ظلمش نمیشه؟ آیا این کار رو تشویق به ادامه ستم نمیکنه؟ آیا این دستور و اجراش یه نوع واکنش منفی تخدیری در انسانهای مظلوم ایجاد نمیکنه؟ پاسخ این سوال خیلی مهمه. در پاسخ عرض میکنیم که مورد عفو گذشت از مورد احقاق حق و مبارزه با ظالم جداست. عفو گذشت مخصوص موارد قدرت و پیروزی بر دشمنه، مخصوص مورد شکست نهایی انسان مؤمن بر انسان کافره. یعنی عفو گذشت یه مورد بحث ماست در موردیه که احساس خطر جدیدی از ناحیه دشمن وجود نداره، بلکه عفو گذشت از دشمن یه نوع اصلاح و تربیت در مورد او حساب میشه، او رو به تجدید نظر در مسیر خودش وامی داره، دشمن رو دوست میکنه، کافر رو مؤمن میکنه. اما در مواردی که خطر دشمن هنوز برطرف نشده و احتمالاً گذشت از دشمن او رو جسورتر میکنه و آماده تر میکنه، یا اینکه این عفو و گذشت یه نوع تسلیم و رضایت به ظلم حساب میشه، هیچ وقت اسلام اجازه چنین عفوی رو به ما نمیده و هیچ وقت در کلمات پیشوایان اسلام در چنین مواردی راه عفو و گذشت انتخاب نشده. حالا اگه بخواید این بحث رو کامل تر بریم، میتونیم به تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 186 مراجعه کنید. خدایا به ما توفیق بده در حوزه ایمان با اهل ایمان با نهایت گذشت، عفو و صفح رفتار کنیم. خدای ما رو لحظه‌ای به خودمون وا مگذار. خدایا لحظه به لحظه بر محبت میانه برادران ایمانی بیفزای. خدایا با این محبت اسباب مغفرت، گذشت، عفو و صفح رو بین اهل ایمان فراهم بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
همین قرآن روح جان بود هم جان و هم جانان که گشت تجسم ایمان. همین قرآن نباشد سینه ای یک آن به دور از برکت قرآن که باشد همدم انسان. همین قرآن
نوزدهمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع قاری قرآن مبلغ پیام‌های الهی.
شما بدانید که باید مصداق الذین یبلغون رسالات الله باشید، باید خودتون رو تطبیق کنید با این آیه.
الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله.
پژوهشگران و کارشناسان قرآنی می توانند مقالات، طرح‌ها و ایده‌های خود را پیرامون موضوع نشست حداکثر تا نیمه آبان ماه ارسال کنند. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.quranshoura.ir مراجعه نمایند. شورای عالی قرآن با همکاری مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم.
کارشناس دکتر آزاده عباسی، قرآن پژوه و استاد دانشگاه.
امیدوارم که لحظات پیش روی ما به برکت قرآن پر از خیر و رحمت و برکت باشه. سلسله مباحثی که خدمتتون عرض می‌کردیم در مورد تصویرآفرینی در قرآن بود و مطالبی رو در چند جلسه گذشته عرض کردیم و بنا داریم که امروز با ادامه مباحث در مورد تصویرآفرینی خدمت شما باشیم. لازم هست که بگیم که سخن گفتن قرآن کریم به زبان فطرت همه انسان‌ها به جهت این هست که همه انسان‌ها بتونن فهم دقیقی از قرآن داشته باشن. به عبارت دیگه میتونیم بگیم که عمومی بودن فهم قرآن در این زمینه بسیار مهمه. البته باید به این نکته توجه کنیم که بهره بردن همگان از کتاب الهی به یکسان نیستش، یعنی که بهره برداری مردم از کتاب الهی ذو مراتبه و دارای مراتب مختلفی است. هرچه که میزان اونس تدبر و تأمل در مورد آیات الهی بیشتر باشه، بهره